21 جمعه اعتراضی در زاهدان در محاصره نیروهای نظامی شکل گرفت. محمد جواد جهرومی وزیر پیشین ارتباطات گفته است بازار فیلتر شکن‌ها در ایران 2 تا 3 برابر درآمد شرکت مخابرات است. و گزارشی داریم درباره مسمومیت سریالی دختران در مدارس بعضی شهرهای ایران. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. روز جمعه 5 اسفند مردم معترض زاهدان پس از نماز جمعه برای 21 هفته متوالی با وجود فضای امنیتی شدید در زاهدان و محاصره نیروهای امنیتی و بازداشت ده‌ها شهروند همچنان راه پیمایی کردند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام که اخبار و جریانات زاهدان رو پیگیری میکنه از طریق خط ارتباطی با ماست. سپیده به تو سلام میکنم. به من بگو که از امروز زاهدان از تجمعاتی که صورت گرفت چه خبری داریم؟
نسرین، اونطور که خودت هم اشاره کردی روز جمعه 21 جمعه بود که معترضان بلوچ در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان به خیابان ها آمدن و شعارهای مختلفی به کلیت جمهوری اسلامی، در واقع علیه کلیت جمهوری اسلامی سر دادن. در شعارهاشون بار دیگر تکرار کردن که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی اعتراضاشون ادامه خواهد داشت. ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که همزمان نیروهای امنیتی هم به شکل گسترده در خیابان‌ها بودند. دیده میشه که اونها حتی بر بام ساختمان‌های مسیر راهپیمایی مردم زاهدان مستقر شدند. در اطراف مسجد مکی، مسجدی که هر هفته مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان سخنرانی میکنه، تیراندازهای مستقر شدن. یکی از شهروندان از زاهدان به رادیو فردا گفته که مسجد مکی در محاصره قرار گرفته بوده و ماموران مردم حاضر در محل رو بازداشت میکردن. گزارش های دیگه هم منتشر شد به همراه ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد شماری از نیروهای نظامی و امنیتی که بینشون فرماندهان امنیتی سپاه هم حضور داشتن، پیش از برگزاری مراسم نماز جمعه میخواستن که به مسجد مکی وارد بشن. نگهبان‌ها جلوی اونها رو گرفتن. چند ساعت بعد گروه رسانه‌ای حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه اعلام کرد که مرتضی آذرنوش شهروند بلوچی هستش که از جمله روز جمعه با خشونت شدید و ضرب و شتم در خیابان توحید زاهدان توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود. نشنین ویدیوهای برخورد خشونت آمیز با این شخص هم در فضای مجازی منتشر شد. این شخص که حالا گفته میشه گرفته شده، یکی از مجموعه انتظامات همون مسجد مکی بوده. به خاطر ممانعتی که کرده از ورود نیروهای نظامی به داخل کوچه ورودی مسجد بازداشت شده. اینترنت در زاهدان روز جمعه به شدت دچار اختلال بود. حتی حساب اینستاگرام مولوی عبدالحمید اعلام کرد که به همین دلیل سخنان او در نماز جمعه که هر هفته در واقع به روال 5 ماه گذشته از آغاز اعتراضات سراسری در حساب رسمی اینستاگرام او به صورت زنده پخش میشد، پخش نمیشه به دلیل همین مشکلات اینترنت. گزارشی هم وبسایت نتبلاکس که محدودیت‌ها و اختلال اینترنت رو در سراسر جهان رصد می‌کنه منتشر کرده بود و تایید کرده بود اختلال شدید و قطع اینترنت رو. و علاوه بر زاهدان فقط این رو بگم که گزارش‌ها نشون میده که در شهر خاش هم مردم به خیابان‌ها اومدن و همینطور اهل سنت گالیکش در استان گلستان.
سپیده، روز جمعه آقای عبدالحمید همچون جمعه های گذشته در سخنرانی خودش به شدت به مقامات جمهوری اسلامی حمله کرد. او از گرانی ها گفت، از گرانی ها گله کرد، حتی خواستار کنارگیری مقام های جمهوری اسلامی از قدرت شد. تو چی میدونی از این ماجرا؟
ببین، نکاتی که این هفته آقای عبدالحمید در صحبتاش مطرح کرد خیلی جالب توجه بود. یعنی همونطور که گفتی حتی از مقامات خواستش که اگر نمیتونن مشکلات مردم رو حل بکنن، یعنی ابتدا گفتش که به حرف مردم گوش بدید، به جای اینکه مردم رو بگیرید مردم رو رها کنید، و اگه نمیتونید اجازه بدید که کسان دیگری بیان مشکلات مردم رو حل بکنن. و اشاره کرد به اینکه در همه جای دنیا این قضیه مرسوم است، هر جای دنیا مسئولی، رئیس جمهوری، نخست وزیری، کسی اگر نمیتونه کاری از پیش ببره استعفا میکنه، ولی به گفته او متاسفانه مسئولان ما کنار رفتن رو بلد نیستن. آقای عبدالحمید همینطور به گرانی ها اشاره کرد، به گرانی گوشت دلار، و در بخشی از سخنانش انتقاد کرد که به مقامات جمهوری اسلامی که نذارید مردم ایران از گرسنگی بمیرن. در پایان سخنرانی آقای عبدالحمید او اشاره کرد که گزارش های از فضای شدید امنیتی در اطراف مسجد مکی هستش و از مردم خواست آرامش خودشون رو حفظ بکنن، و همینطور مامورانی که گفته میشه، یعنی او گفت که گفته میشه که اومدن، اونها هم آرامش خودشون رو حفظ بکنن، خویشتنداری بکنن. اما به هر حال دیدیم که بنابر گزارش ها به هر حال به شکل خودسر یا حالا به فرموده به هر حال با مردم برخوردهای خشونت آمیزی داشتن.
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام بود و از 21 جمعه اعتراضی زاهدان برای ما گفت. اما در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، گفتگو کردم و از او پرسیدم که مولوی عبدالحمید در صحبتاش گفته که به جای زندانی کردن مردم از قدرت کنار بروید. این جمله برای جمهوری اسلامی اساساً چه معنایی رو میتونه متبادر کنه؟
اینکه خب ما در چند وقت گذشتم در صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید این مطلب رو شنیدیم که سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته به بن‌بست خورده است، و اینکه ناکامی‌هایی که جمهوری اسلامی به واسطه سیاست‌های داخلی و خارجی در چند وقت گذشته داشته است، وضعیت کنونی حاصل این ناکارآمدی و اشتباهاتی هست که جمهوری اسلامی در چند سال گذشته مرتکب شده است. به نظرم کنار رفتن در رابطه با این صحبت امروز آقای مولوی عبدالحمید الزاماً به معنای یا روی صحبت ایشون به یک دولت یا فرد خاص نیست. ایشون در صحبت‌های گذشته خودشون هم بارها و بارها به صورت ضمنی در رابطه با ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی صحبت کردن و گفتن که بعید هست که گوش شنوایی در این نظام وجود داشته باشد، بعید هست که ما شاهد تغییر آنچنانی در فضا و نوع رویکرد جمهوری اسلامی باشیم. به این معنا به نظرم خب به هر حال کنار رفتن یا اون چیزی که آقای مولوی عبدالحمید صحبت کردن اشاره به کل نظام و تغییر نظام خواهد بود.
در این مدت ما بازداشت‌های زیادی رو شاهد بودیم در زاهدان. این شهر با فشار شدید امنیتی که بروش وارده، اما مستمرترین تجمعات اعتراضی هر جمعه در این شهر داره برگزار میشه. با این فشارهایی که روی این شهر اومده، آیا ممکنه که مولوی عبدالحمید رو هم حکومت بازداشت بکنه؟ و در این صورت در روند اعتراضی مردم در این شهر چه اتفاقی میفته؟ چه تأثیری میگذاره؟
دو تا مسئله رو در نظر بگیریم. اول اینکه این اعتراضات به خواست آقای مولوی عبدالحمید در زاهدان شروع نشده و طبیعتاً هم به خواست یا در واقع با تغییر سرنوشت ایشون هم به نظرم بعید هست که این اعتراضات پایان پیدا بکنه. آقای مولوی عبدالحمید و حمایت‌هاشون یکی از در واقع المان‌های بسیار بسیار مهم و قابل تحسین هست در استمرار اعتراضات کنونی در زاهدان. اما اون چیزی که ما در طول چند هفته و چند ماه گذشته در رابطه با جنبش انقلابی اخیر گفته شده، مبنی بر این جنبش برگشت ناپذیر هست، رو میتونیم الان در اعتراضات جمعه زاهدان ببینیم. علارغم اینکه ممکنه ما در شهرهای مختلف کشور شاهد فراز و فرودهایی در رابطه با اعتراضات یا حضور خیابانی مردم هستیم، این اعتراضات جمعه در زاهدان همچنان ادامه داشته و به این معنایی هست که راه یا امکان مصالحه‌ای بین حاکمیت و مردم در یک نگاه کلان وجود نداره. پیش بینی پذیر نیست که ممکن حاکمیت چه برخوردی با آقای مولوی عبدالحمید بکنه، اما اگر این برخورد از جنس بازداشت یا هر اقدام دیگری باشد، احتمالاً باید منتظر افزایش موج اعتراضات در این استان، احتمالاً افزایش در طول روزهای دیگر هفته و همچنین بالا رفتن خشم مردم یا به خشونت کشیده شدن اعتراضات باشیم. این مسئله است که جمهوری اسلامی بسیار عوا دارد از آغاز این چنین بازی، و به خاطر همین هم هست که به نظرم بسیار مردد هست در شیوه برخورد خودش با آقای مولوی عبدالحمید.
در زاهدان امروز مولوی نقشبندی هم بیانیه‌ای داده. بیانیه او در مورد چی بوده؟
ایشون در رابطه با حجم سرکوب‌هایی که از روز گذشته در زاهدان آغاز شده است، افزایش بازداشت‌ها در این شهر و مسائل مثل این، هشدار دادن به حاکمیت که اگر در رابطه با شیوه برخورد خودشون با معترضین تجدید نظر نکنن، فتوای صادر خواهد شد. در رابطه با ماهیت یا اینکه این فتوا چه هست، واقعا سخت است که گمانه‌زنی بکنیم، اما به نظرم با توجه به اینکه در طول هفته‌ها و ماه‌های گذشته هم آقای مولوی عبدالحمید و برخی از روحانیون در سیستان و بلوچستان به صورت ضمنی خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی بودند، صدور یک فتوایی که به صورت شرعی و به صورت رسمی خواستار عبور از نظام و براندازی نظام باشد، بسیار میتونه تعیین کننده باشد در فضای سیستان و بلوچستان که روحانیون خب نقش به سزایی در شکل‌دهی افکار عمومی دارند. احتمالاً شاید اون هدف ایشون از این مسئله همین به رسمیت شناختن گذار از جمهوری اسلامی باشه.
در شهرهای دیگه هم از جمله خاش یا گالیکش هم مشاهده اعتراضاتی بودیم. تجمعات اعتراضی مردم زاهدان چه تأثیری روی دیگر شهرها به خصوص شهرهای سنی نشین داره؟
مسئله اصلی به نظرم این هست که در شرایط کنونی ترس در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و حالا جغرافیای متنوعی که در ایران هست تا حدود بسیار زیادی از بین رفته است. یعنی در رابطه با گالیکش که ما سابقه بسیار طولانی در رابطه با برخورد با آقای مولوی گرگیج داشتیم، می‌بینیم خب واکنش‌ها بیشتر در حد فضای مجازی یا اعتراضات بسیار اندکی بوده، اما امروز ادامه اعتراضات در زاهدان باعث شده است که مردم به هر حال اعتماد به نفس بیشتری در گالیکش پیدا بکنن و پیرو اعتراضات یا استمرار اعتراضات در زاهدان، مردم در گالیکش هم در حمایت از آقای مولوی گرگیج و مواضعی که ایشون در چند وقت گذشته در رابطه با معترضین گرفتن، به خیابان‌ها بیان و اعتراض خودشون رو نشون بدن.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان کشته شدن ابراهیم ریگی رو مشکوک خونده و خواستار تحقیق در این باره شده. ابراهیم ریگی 24 ساله بر اساس گزارش حالوش روز چهارشنبه سوم اسفند بازداشت شد و یک ساعت بعد ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری و معاینه جسد و مشاهده پاره بودن لباس او علت مرگ او را ضرب و جرح اعلام کردند. علی رحیمی معاون فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان جان باختن ابراهیم ریگی در جریان بازداشت دوباره او را ناشی از یک اقدام خودسرانه توصیف کرده. همکارم فرشته قاضی در همین زمینه با فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
با سلام به شما. خب همونطور که می‌دونیم آقای ابراهیم ریگی قبلاً بازداشت شده بودن در جریان اعتراضات در واقع خیزش زن زندگی آزادی و 11 دی ماه با قرار وثیقه تازه آزاد شده بودن و یکی از دلایل بازداشت ایشون در واقع کمک به مجروحان بود و خودشون هم قبل از اینکه بازداشت بشن توی یک پست اینستاگرامی نوشته بودن درباره اینکه من نمیدونستم کمک به مجروحین و انتقاد از کشته شدن برادر خواهرانم گناه، حتی اشاره کرده بود که اگر من رو اعدام بکنن یا برام دیگه هیچ اهمیتی نداره. پیشنهاد خروج از کشور بهش داده بودن که ظاهرا بر اساس این متن خودشون قبول نکرده بودن. ایشون 24 سال داشتن، اهل زاهدان بودن و اولین بار روز 21 مهر بازداشت شدن، اما خب همونطور که گفتم 11 دی ماه آزاد شده بودن، تا اینکه سوم اسفند ماه اونطوری که بر اساس گزارش رسانه‌هایی که حوادث بلوچستان رو پیگیری می‌کنن، ایشون حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر توسط دو مأمور در محدوده خیابون کریمپور بازداشت میشه و به کلانتری 12 منطقه بهسد میبرن ایشون رو. و خب تنها بعد از 1-2 ساعت به پزشکی قانونی به اورژانس ببخشید اطلاع داده میشه که ایشون حالش بد شده و وقتی که پزشکی اورژانس به اونجا میرسه متوجه میشن که بله، در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فوت میکنن. البته کلانتری ادعا کرده بوده که آثار ضرب و شتم بر بدن ایشون مربوط به بیرون از کلانتری بوده، اما در گزارش پزشکی قانونی اومده که آثار ضرب و شتم جدید بوده و مربوط به داخل کلانتری بوده. اینها فعلا اطلاعاتی هست که ما دربارشون میدونیم، اما خب امروز هم آقای سرهنگ علی رحیمی که در حقیقت معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان هستن، گفت گفتن که بازداشت ایشون توسط افراد ناشناس و به صورت خودسرانه انجام شده و کاملا یک روایت دیگری ارائه دادن، گفتن که ایشون رو به در کلانتری 12 زاهدان بردن و وقتی که مامورین کلانتری رفتن ایشون رو در ماشین دیدن حالشون بد بوده، به اورژانس که خبر دادن با اورژانس وقتی رسیده گفته که ایشون یک ساعت بوده فوت کرده. اما خب این روایت با روایت اولی خیلی متناقض هست و ما میدونیم که این روایت‌های متناقض در واقع مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا در طی 5 ماه گذشته درباره بسیاری دیگری از کشته شده ها هم اتفاق افتاده و سعی کردن به این شیوه در حقیقت جلوی روشن شدن حقیقت رو بگیرن.
آقای سیفی کاران، تا کنون جمهوری اسلامی رد کرده، انکار کرده و هیچ وقت مسئولیت هیچ یک از معترضانی که در جریان اعتراضات اخیر چه در خیابان‌ها با شلیک مستقیم گلوله و باتوم و شوکر کشته شده باشن چه در بازداشتگاه هیچ کدوم رو نپذیرفته. الان هم به نیروهای خسر مرتبط کرده جان باختن ابراهیم ریگی رو. این جنگ روایت‌ها بین جمهوری اسلامی و روایت واقعی که حالا رسانه‌های مستقل یا خانواده‌های قربانیان ارائه میدن، فهم کنید چه نتیجه‌ای داره؟
خب ما نتیجه اون رو فکر میکنم به درستی در چند ماه گذشته دیدیم. نه تنها اون روایت حاکمیت که سعی میکنه به نوعی قلب واقعیت کنه و با توجه به اینکه همه رسانه‌ها رو هم در داخل کشور در اختیار داره رنگ باخته و دیگه قابل قبول نیست، بلکه مردم رو مصمم‌تر کرده که اون روایت واقعی خودشون رو در برابر روایت حکومت قرار بدن. سکوت نمیکنن، مراسم‌های به مراتب بزرگتر و برشکوه‌تری برای جان باخته هاشون میگیرن و سعی میکنن افشاگری کنن، با جزئیات این روایت ها رو بگن. البته من این رو هم بگم که مثلا حتی آقای حسن کریمی فرمانده یگان ویژه که میدونیم یکی از مهمترین نیروهای سرکوبگر در هر گونه اعتراضاتی هست در ایران، حتی چند هفته پیش اعلام کردن اگر یک نفر بتونه ثابت کنه که نیروهای یگان ویژه فردی رو کشتن به اون جایزه میده. خب همین ادبیات ثابت میکنه که اونها کاملا واقف هستن در اعمالی که انجام میدن، فقط حاضر به پذیرشش نیستن، وگرنه به گواه هزاران ویدیو و تصویری که در طی ماه‌های گذشته شهروند خبرنگاران ثبت کردن، روایت واقعی اونها از نوع مبارزه‌شون با کشته شدنشون رو در خیابون‌ها به تصویر کشیدن.
همایون نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره مسمومیت سریالی دختران در مدارس گفته امیدواریم که موضوع امنیتی نباشه. با وجود ادامه پیدا کردن مسمومیت برخی از دختران دانش آموز در مدارس، هنوز مقام‌های رسمی درباره علت و عوامل این مسمومیت‌ها سخنی نمیگن. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داده که وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات در زمینه مسمومیت برخی از دانش آموزان در مدارس دخترانه وارد شدند. هر چند روز یک بار مقامی دولتی یا نماینده از مجلس شورای اسلامی چنین خبرهایی را می‌دهند، اما دلیل مسمومیت دانش آموزان دختر در برخی مدارس بعد از ماها همچنان از سوی مقام‌ها اعلام نشده، تا جایی که ابعاد این مسمومیت‌های مشکوک فقط دیگر در قم باقی نمانده و صدها دختر دانش آموز در بروجرد، تهران و اردبیل را راهی بیمارستان کرده است. تا چندی قبل وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی گفته بود موضوع بیشتر تحت تأثیر شایعات است و یا تعدادی از این دختران بیماری زمینه‌ای داشتند.
در تعدادی از مدارس ما این احساس شده، این بو، و بعد تعداد زیادی دانش آموز رفتن بیمارستان‌ها. به طور طبیعی این تعدادی که میرن اونجا یه تعدادی بیماری زمینه‌ای دارن. پزشکای محترم به خاطر اینکه به اون بیماری زمینه‌ایشون برسن بعضیا رو نگه می‌دارن، بعد دوباره شایعات میشه که یکی فلج شد، یکی چی شد.
موضوع خیلی زود ابعاد امنیتی پیدا کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح روشنی از ابعاد مسمومیت‌های سریالی در برخی مدارس دخترانه نمی‌دهند، اما خانواده‌ها را آنقدر نگران کرده که والدین برخی از این دختران به خانواده‌های دیگر توصیه می‌کنند دخترانشان را به مدرسه نفرستند.
مادرای عزیز، من یه مادر هستم. بچه‌م رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله. یعنی اگر نمی‌دیشش هم ببینم متوجه نمی‌شه. نفسش هم در نمیاد. نگاه کنید. خواهش میکنم بچه هاتون نفرستید.
روزنامه شرق در گزارشی در این زمینه نوشته وقتی به بیمارستان بهشتی قم مراجعه کرده کسی همراهی نکرده، آنچنان که کارمندان علوم‌پزشکی گفتند بنابر نامه شورای تامین امکان صحبت با خبرنگاران در این زمینه وجود ندارد. معلم یکی از مدارس دخترانه قم هم گفته اگر در گروه‌های کاری پیامی انتقادی در این زمینه گذاشته شود بلافاصله مسئولان مدرسه با آنها تماس می‌گیرند که پیام را پاک کنند. به گفته این معلم، نه ما می‌دانیم در مدارس واقعاً چه خبر است و نه این اطمینان را داریم که اگر به مدارس برویم سالم برمی‌گردیم. در چنین شرایطی چه اصراری وجود دارد که خودمان و بچه‌های مردم را در معرض خطر قرار دهیم؟ با وجود این، یکی پس از دیگری خبر از مسمومیت دختران دانش آموز می‌رسد.
دبیر دبیرستان احمدیه هستم که امروز گزارش شد عده‌ای از دانش آموزان سر کلاس من مسموم شده بودن. من ساعت 10:01 وارد کلاس شدم، اون قسمت از کلاس دیدم بچه‌ها چند نفری حالت سرگیجه دارن. گفت چند دقیقه گذشت، دیدم نه واقعا خودم هم سرگیجه دارم، حالت سنگینی سر دارم. بچه‌ها اومدن تا نزدیک سطل آشغال حالت تعو داشتن که دیگه گزارش کردم به مدیر مدرسه و اعلام کردن که بچه‌ها رو بیارید نمازخونه.
اول اسفند ماه و پس از گذشت حدود 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس دختران قم، وزیر اطلاعات در جلسه هیئت دولت و بعد از آن منتظری دادستان کل کشور از احتمال عمدی بودن این ماجرا سخن گفت.
احتمال این که بعضی از عوامل بتونه تو این عرصه اقداماتی انجام داده باشن، حالا من هر سه گزینه رو به نظرم رسید که یا قصور درش هست یا تقصیر هست و یا احیانا ممکنه که تعمدی درش باشه. ولی زاد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اونها رو گفتیم که حتما ورود پیدا کنن، پیدا کردن، اونچنان که بتوانیم حالا هر چیز زودتر اگر احیانا عواملی در این کار مؤثر بوده و عوامل شناسایی بشن و تعقیب بشن.
با وجود این، نه تنها هنوز علت این مسمومیت ها مشخص نشده و یا مشخص شده و مقام های مسئول دلیل آن را اعلام نمی کنند، بلکه در مواردی صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را هم بلند کرده. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما:
در سطح استان من چند بار پیگیری کردم، متاسفانه نه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نه مدیر کل آموزش پرورش به ما پاسخ مناسبی ندادن.
روزنامه شرق دوم اسفند ماه در گزارشی نوشت یکی از دخترانی که در جریان اتفاقهای یک ماه اخیر دچار مسمومیت شده میگوید بعد از اولین هفته مدرسه یک هفته تعطیل بود و در اولین روز بازگشت به مدرسه بعد از این تعطیلی بار دیگر بچه‌ها دچار مسمومیت شدند و از آن تاریخ به بعد آموزش در مدرسه آنها به صورت آنلاین برگزار می‌شده. این دانش آموز همچنین به روزنامه شرق میگوید که شدت اولین حمله در مدرسه زیاد بود و بچه‌های زیادی در آن روز آسیب دیدند، از آنجایی که در اولین موج مسمومیت‌ها چندان توجهی به ماجرا نمی‌شد، خدمات رسانی مسئولان اورژانس خیلی ضعیف بود و مدام بچه‌ها را به مصرف مواد مخدر متهم می‌کردند، در حالی که هر کسی که وضعیت بچه‌ها را در آن روز می‌دید می‌فهمید که اصلاً وضعیت بچه‌ها شباهتی به کسانی که ماده مخدر مصرف کرده‌اند ندارد. و همچنین میگوید که یکی از بچه‌های مدرسه که در جریان مسمومیت اول دچار آسیب شده بود هنوز با واکر رفت آمد می‌کند و با گذشت بیش از یک ماه از این حادثه همچنان بهبود نیافته است.
همچنان با مجله نیمه شب با شما هستیم. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، درباره گزارش بازرسان آژانس درباره وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% در تأسیسات اتمی ایران، اون رو توطئه‌ای در جریان دونسته. آقای کمالوندی در گفتگو با پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گفته حتی در صورت مشاهده هم این موضوع طبیعی است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با مهران مصطفوی، استاد فیزیک ساکن پاریس، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که میزان اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کم. این مسئله به علت اشکالات فنی و درست عمل نکردن ممکنه پیش بیاد و قبلا هم در جمهوری اسلامی این موضوع پیش اومده بود. وقتی که مثلا اورانیوم رو بنا بود تا زیر 5% غنی کنن، میزان اورانیوم بالای 5% غنی شده پیدا شد و میتواند سهواً این مسئله پیش اومده باشه و عدم دقت کسانی که در اونجا این سانتریفوژها رو مدیریت میکنن. من گمانم هستش که بیشتر این مسئله باشه. به هر حال امری طبیعی نیست، امری است که دقت لازم درش به خرج نرفته و پیش اومده.
اما یک سوالی پیش میاد حالا اینجا که شما میگید، چون خیلی ها میگن که غنی‌سازی تا سطح 84% تنها 6% کمتر از میزانیه که برای تولید بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیره. آیا ارتباط دادن این ماجرا که الان شما اشاره کردید که میتونه سهوً صورت گرفته باشه با ماجرای تولید بمب هسته‌ای، تا چه اندازه میشه اینها رو واقعا مواردی مرتبط دونست، با توجه به اینکه به هر حال در شرایط این اتفاق افتاده که بازرسان آژانس در ایران حضور داشتن بر اساس گفته‌های مقام‌های رسمی؟
اینکه ایران توانایی تکنیکی و علمی و فنی غنی کردن اورانیوم رو تا 90% داره هیچ جای شکی نیست، ولی اینکه ایران تصمیم گرفته از دیدگاه سیاسی که این کار رو بکنه من تردید دارم، به خاطر اینکه اگر بخواد به سمت سوی 90% بره دیگه احتیاج نداره که اجازه بده که بازرسان آژانس بیان اونجا رو بازرسی بکنن. و من فکر میکنم که این سهوی بوده، میزان این اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کم بوده و گمانم بر این است که گزارش آژانس که در این باره بیرون بیاد موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد و فکر کنم که آژانس از این نظر قانع بشه. در ضمن میدونیم که یک جنگ تبلیغاتی هم وجود داره، اسرائیل این جنگ رو ادامه میده، ازش استفاده میکنه، گزارش هایی که نباید منتشر بشه رو منتشر میکنن و اینها هم باید بپذیریم که در کنار بقیه مسائل وجود داره.
اما وقتی آقای مصطفی چون این مسئله‌ای به لحاظ تکنیکی اونطوری که شما اشاره کردید وجود داره و میتونه اثبات کننده بسیاری از زاویه‌های پنهان باشه، چرا باید آقای کمالبندی به سمت این برن که باز مسئله‌ای مثل، داخل پرانتز من بگم، تئوری توطئه رو به میون بکشن و ماجرا رو به یک سمت دیگری منحرف کنند که نتیجه خاصی هم ظاهرا در این سالها جمهوری اسلامی نتونسته ازش بگیره؟
نه نمیتونم بگیره، برای اینکه این از بیلیاقیتی خودشون. اولا که اصلا ما احتیاج به اورانیوم غنی کردن نداریم و این رو تکرار میکنم، آقای کمالبندی در صحبتهایی که در مصاحبهش کردن باز مظلوم نمایی کرده و گفته ما به رادیو دارو احتیاج داریم، ما به تولید برق هسته‌ای نیاز داریم. خدمت شما عرض کنم که برای هیچ کدام از اینها ما به غنی‌سازی اورانیوم حتی تا 3% هم نیاز نداریم و آقای کمالبندی به طور واضح فریب میده افکار عمومی داخل ایران رو که از مسائل فنی اطلاع ندارن. بهتر جمهوری اسلامی به مردم واقعیت رو بگه، بگه که ما از این سیاست هسته‌ای و غنی‌سازی برای به اصطلاح اهداف سیاسی و ثبات نظاممون داریم استفاده میکنیم و این رو نمیگن. واقعیت اما این است و چیزی به غیر از این نیست. تولید رادیو دارو در ایران کوچکترین ربطی به غنی‌سازی اورانیوم نداره، حتی تولید برق هسته‌ای نیاز به غنی‌سازی اورانیوم نداره در داخل ایران. اینها مسائل اساسی است که آقای کمالبندی با نام توطئه و مظلوم نمایی و اینها میخواد توجیه بکنه در داخل کشور و متاسفانه کشور رو به سمت سویی که رسوندن که کاملا در بن‌بست هستن، نمیدونن، حتی توضیح نمیدن با این اورانیوم 60% غنی شده چی کار میخوان بکنن، برای که هیچ مصرفی در داخل ایران نداره. چنانکه اورانیوم های 20% و 3% غنی شدهش تا حالا 1 گرمش هم ازش استفاده نشده در جمهوری اسلامی. متاسفانه کشور رو با این سیاستشون به گروگان گرفتن.
تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه افتتاح شد. تونلی که یک سال پیش مهشاد کریمی و ریحان یاسینی، خبرنگاران محیط زیست ایران که به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدیدش رفته بودند، در سانحه اتوبوس جان خودشون را از دست دادند. این تونل مرداد ماه امسال هم ترک برداشته بود. حالا اما این تونل قراره پس از 7 سال 500 میلیون متر مکعب آب مازاد رو به دریاچه ارومیه ارسال کنه. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با ناصر کرمی اقلیم شناس گفتگو کرده که با هم میشنویم.
ببینید اساسا این ستاد احیا از روز اول هر کاری که اومد انجام بده غلط بود، کاملا اشتباه بود. از همان زمان هم کارشناسان مرتبا هشدار میدادن که اینها فعالیت هایی که بیشتر از جنس تفشوییه، یعنی به بهانه به بهانه های محیط زیستی پروژه های عمرانی تجاری اجرا می کردن و از قبل معلوم بوده بود و حالا شما این پروژه رو برای چی میخواد اجرا کنید؟ تمام کارشناسان محیط زیست دارن مخالفت میکنن با دلایل، ولی علی‌رغم مخالفت کارشناسان محیط زیست پروژه هاشون رو پیش بردن. فقط این پروژه نیست، پروژه های دیگری هم حتی شما موضوع شما فقط پروژه زابه. ببینید این پروژه زاب چهار جور میشه باش برخورد کرد، میشه باش در موردش صحبت کرد که بگیم چقدر این پروژه نادرستیه. یک، از نظر فنی این پروژه منجر به اصطلاح احیای دریاچه ارومیه نخواهد شد به دلایل متعدد، از نظر فنی اجراش غلطه. دو، به دلایل اکولوژیک، چون به هر حال این رودخونه حتی قبل از اینکه وارد عراق بشه از جایی که داره عملا برگردونده میشه به سمت دریاچه ارومیه 150 کیلومتر قبل از مرز ایرانه. اون برای مرز ما کردستان هست، موزال کردستان هم نبوده، مثلا هر که مردمان دیگری، مگه میشه ما بگیم اینجا چون یک خط فرضی مرزی سیاسی کشیده شده اثر اکولوژیک روی اون مر، مثلا عواقب اکولوژیک اون مر اثری روی مثلا این بر نداره؟ حتما روی اون منطقه مثلا از کردستان که داره آبش رو از دست میده، برای اون منطقه از کردستان عراق که باز آبی که هزاران سال واردش میشده آثار اکولوژیک داره، باز خوشیدگی سرزمین میشه و اون هم عواقب دیگری است. دسته سوم مسائل اجتماعی، به حال شما اونجا جاییست که تنش قومی است، مردم این منطقه فارغ از قومیت یا اینها به حال مردمی هستند که یک چشمانداز انسانی دور این رودخانه شکل گرفته در طول هزاران سال. شما اون چشمانداز رو دارید نابود میکنید.
مشخصا حالا بحث اجتماعیش رو هم اگر اشاره بکنید، یه مسائل دیگه هم ازش صحبت میشده، مثل مثلا تبعاتی که میتونه داشته باشه در کاهش تراز آبهای زیرزمینی، حتی مسئله فرونشست رو ازش صحبت میکنن که با این کانال میتونه بهش دامن زده بشه تو اون منطقه.
کاملا فرمایش شما درسته، همونجا که گفتم عواقب اکولوژیک من و خشکیدگی سرزمین همینه دیگه، یعنی شما آبهای یک چشماندازی رو ازش میگیرید منتقل میکنید به جای دیگه، نمیتونید به اصطلاح به شکل‌های مختلف، میتونه باعث بیابانزایی بشه، فرونشست زمین بشه، پای رفتن سطح آبهای زیرزمینی بشه. اونا آثار اکولوژیک، آثار اجتماعی رو هم عرض کردم. به هر حال اونجا مسئله‌ای که همینجوری الان میتونه تنش قومی به صورت بالقوه داشته باشه، تنش ناحیه‌ای داشته باشه. مورد بعدی که به نظر من مهمترین مورد هست آثار بین المللی اجرای این پروژه است. ببینید ما یک تنش هیدروپولیتیک شدید داریم با ترکیه، حتی اونم اینه که تو با خشکاندن با اون پروژه گاب داری با خشکاندن حوزه دزله و فرات کلی مشکلات برای عراق، سوریه و همچنین ایران ایجاد میکنید، یعنی اثر اون به ایران هم میرسه، یکی از اثرش همین ریزگرد هست. مثلا با اجرای این پروژه به واقع ما این جنگ هیدروپولیتیک رو به ترکیه میبازیم، یعنی ما هرچی بگیم ترکیه میگه شما خودتون هم این کار کردید، یعنی رود زاب هم، این چرخوندن رود زاب به جای پروژه زاب هم باز میتونه اثر داشته باشه در خشکیدن حوزه دجله و فرات، و ترکیه میگه خب شما خودتون هم این کار کردید دیگه، چرا من نکنم؟ در حالی که اون کاری که ترکیه اون بالا کرده صدها و شاید هزاران برابر اثر اکولوژیکش بزرگتر از این رودخانه زابه. به هر حال هر جور که ما در نظر بگیریم این یک پروژه به شدت زیانبار و مخربی هست و متاسفانه شما می‌بینید که اجرا شده.
آقای کرمی، فقط این پروژه نیست، ما الان شاهد پروژه‌های دیگه هم هستیم. همین مسئله آبگیری آنطور که گفته میشه مخفیانه سد چمشیر رو هم داریم. به طور کل اصلا چگونه هست که چنین پروژه‌هایی که میتونه تبعات داشته باشه در دستور کار قرار میگیره و هیچ گونه نظارتی هم روش نیست؟ حالا فعالان محیط زیست اشاره میکنن به خیلی مسائل، ولی هیچ نظارتی هم بهش نمیشه.
ببینید ما سازمان محیط زیست نداریم در ایران. این سازمان محیط زیست به این معناست یک جایی بالاترین سطح پروژه های عمرانی و به اصطلاح ساخت و ساز تنسیق چشمانداز رو سازگار میکنه با اصول محیط زیست. ما چنین چیزی در ایران نداریم. ما یک اداره شکاربانی داشتیم که در دهه 40 اسمش رو تغییر دادن به سازمان حفاظت محیط زیست. اختیارات و مسئولیت های این سازمان به صورت محدود توی مناطق چهارگانه است، کمتر از 10 درصد مساحت کشور و 10 درصد مساحت کشور. اولا سازمان محیط زیست هیچ کاری است، دوم من اگر کارم بود دست بالای دست در ساختار قدرت جمهوری اسلامی زیاده، هیچ دستی بالاتر از اون دست سپاه پاسداران نیست. پروژه‌ای که سپاه پاسداران داره اجرا میکنه کم ترین یعنی بالاترین ردی سازمان محیط زیست که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان باشه، اختیارات و تواناییش از من هر پاسداری که اونجا با یک تفنگ کنار اون سد وایساده کمتره.
بله دیگه، رد پای قرارگاه خاتم تو مسئله انتقال آب زاب دیده میشه.
میشه با اونجا هم شما میبینید اصلا این همه مخالفت اصلا و ابدا ما داریم با هم صحبت میکنیم. اینها بیشتر بحث ژورنالیستیه، یعنی همینجاست فقط ما داریم برای هم داستان تعریف میکنیم، تأثیری بر اون بیرون نداره. بگیم این باعث خواهد شد این پروژه کمتر اجرا بشه یا بیشتر اجرا بشه، نه، کار خودشون میکنن و میگم اصلا جای دیگری است، بحث دیگه، بازی دیگه محیط زیست.
گفتگویی بود با ناصر کرمی اقلیم شناس. اما محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات در مطلبی در کانال تلگرامیش نوشته برآورد اندازه بازار فیلتر شکن‌های پولی در ایران 16,000 میلیارد تومان در سال است، یعنی 2 تا 3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات. در همین زمینه رویا ملکی با مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه فناوری گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
جمهوری اسلامی از بازار وی پی ان ها هم سهم میبره، درسته خودش در جای دیگه‌ای فیلترینگ رو انجام میده، ولی به هر حال این وی پی ان یا ابزار دور زدن اون فیلترینگ هم تبدیل شده به یه تقاضای جدی برای مردم ایران و همونطور که از بقیه بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری اسلامی برای درآمدزایی استفاده میکنه، در این حال که برای اهداف ایدئولوژیک و سرکوبگرانه خودش هم استفاده میکنه، از اینجا هم استفاده میکنه. دو تا فایده داره براش، یعنی اینکه تولید وی پی ان هایی که بتونن به خصوص در شرایطی که جمهوری اسلامی خودش در خطر امنیتی نمیبینه بتونن کیفیت خوبی ارائه بدن، کاربران رو ترغیب میکنه که اون وی پی ان ها رو نصب کنن، به خصوص که اکثر اینها مبادلات مالیشون از طریق شبکه شتاب انجام میشه و برای کاربران خیلی راحته که بتونن این وی پی ان ها رو تهیه بکنن. و بعد وقتی که ما به ایامی میرسیم که به حال اعتراضات مردمی شروع میشه مثل جنبش اخیر، بستن اینها و محدود کردن اینها برای جمهوری اسلامی راحت تر خواهد بود. ببین اینکه در سابقه نهادهای توسعه دهنده خدمات ICT در ایران هست که از وی پی ان به عنوان جاسوس افسار هم استفاده کردن، یعنی به طور خاص وی پی ان 20 اسپید یا 20 اسپید که چند وقت پیش جزئیاتش رو شرکت‌های امنیتی افشا کردن نشون داد که علاوه بر این که این وی پی ان خودش ابزاری برای دور زدن اینترنت هست و با کارت شتاب و اینها تهیه میشه، این جاسوس افزارهایی روی گوشی نصب میکنه که یا حتی روی کامپیوتر نصب میکنه که تایپ کردن، پسورد یا سایر اطلاعات، دسترسی به گالری گوشی و اینها رو هم میگیره. یکی از کسایی که توی این مورد تحقیقاتی کرده بود وبسایت وباموز بود که من یادم 2 سال پیش در مورد جزئیات شرکتی نوشت به اسم شرکت تجارت الکترونیک کارا مهر قش. این شرکت توی یک منظومه پیچیده‌ای از شرکت‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی نیمه خصوصی وصل هست به بنیاد مستضعفان، یعنی بخش آیتیش که معروف به شرکت سرمایه‌گذاری سینا که از سرمایه‌گذاران ایران سرد. این مجموعه بخش مهمی از VPN‌های پولی داخل کشور رو در دست خودش داره. بنابراین درسته که ما اینجا می‌بینیم که وزیر مخابرات سابق داره علیه VPN‌ها یا علیه این تجارت مافیایی VPN صحبت می‌کنه، اما باید توجه بکنید که اینجا هم خیلی در حقیقت کاربران اینجا مد نظرشون نیستن، بیشتر یک نوع رقابت داخلی بر سر منابعی هست که بخشی از سیستم به اون دست پیدا کرده و بخش دیگری از سیستم ازش محرومه.
آقای صارمی‌فر، همزمان که به هر حال مردم در ایران مشکل اینترنت دارن، بیش از 6 ماه که شهروندان عادی به شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ یا اینستاگرام دسترسی ندارن، وزارت ارتباطات اعلام کرده که سیم کارت مخصوص دور زدن فیلترینگ در ایران به گردشگران خارجی ارائه میده. چقدر میتونه اجرایی باشه یا هدف چه میتونه باشه؟
این صحبتشون هم همین موضوع اینترنت طبقاتی رو تایید میکنه، یعنی اینکه ما الان اینترنت رو حکومت ایران میتونه به کاربران مختلف بر اساس مشخصات مختلف اینترنت های متفاوتی بهشون بده، از جمله کسایی که تبع ایرانی هستن بهشون میخوان اینترنت بدن. ولی از همه ناراحت کننده تر ادبیاتیه که وزیر ارتباطات به کار برده، از واژه های در حقیقت اینترنت بهتر، اینترنت مناسبتر استفاده کرده. یعنی خودش نشون میده اون خدماتی که دولت داره به شهروندان ایرانی میده در سطح پایین تریه و میخواد برای کسایی که خارجی هستن به قول خودشون خدمات مناسبتری بدن. من فکر میکنم که بخش زیادی از این ایده مربوط به اون کنفرانس زنانی هست که برگزار کردن و در اون کنفرانس تعداد اینفلوئنسر اینستاگرام و سایر شبکه‌های تیک تاک و سایر شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان زنان تاثیرگذار جهان به تهران دعوت کرده بودن که خب اینها نمیتونستن از تهران در حقیقت اون محتوایی که میخوان رو راحت استوری و یا توی تیک تاک منتشر بکنن و به نوعی معمولا کاربرد اون محتوایی که این جور کاربران منتشر میکنن پروپاگاندا در اون چیزیه که خودشون اسمش گذاشتن در حقیقت محور مقاومت در بین کشورهای عربی به خصوص سوریه، لبنان یا سایر نقاط دنیا. یعنی اینجا هم باز هم واژه‌های تحقیرآمیز نسبت به کاربران ایرانی استفاده شده، هم هدف به هر حال اون تسهیل تبلیغ برای جمهوری اسلامیه.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda